رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری شام دوشنبه 10 سپتامبر. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. ایالات متحده آمریکا نظارت محبس بگرام را رسما به مقامات افغان تسلیم کرد. رهبری بازار کاروان دوشنبه برای پیدا کردن عاملان سوختار در این بازار 150 هزار سامانی جایزه تعیین کرده است و نایب پرزیدنت فراری عراق حکم دادگاه را قبول ندارد. امروز اداره بین المللی ملکی که از طرف کشورهای غربی بعد اعلان استقلال کوسوو از سربیا در سال 2008 تشکیل شده بود، درهایش را بست. در همین حال نیروهای حامی صلح زیر سرپرستی پیمان ناتو و نیروهای زیر سرپرستی اتحادیه اروپا اجرای وظیفه هایشان در کوسوو را همانا ادامه می دهند. سروزیر کوسوو هاشم تچی بسته شدن اداره بین المللی ملکی را قدم بزرگ در راه رسیدن به استقلال کامل نامیده است. روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا نظارت محبس بگرام را رسما به مقامات افغان تسلیم کرد. رهبری پلیس نظامی افغانستان صفی الله صفی تصدیق کرد که 3182 محبوس تحت نظارت آنها قرار گرفتند. در مراسمی با تنتنه در پایگاه هوایی بگرام، سرپرست وزارت مدافع افغانستان عنایت الله نظری گفت:
نیروهای امنیتی ما آموزش دیدند که امروز خوشبختانه شاهد توانایی و قابلیتهایشان هستیم که خود آماده اند تا مستقلانه مسئولیت زندانها و نگهداری زندانها را از جانب قوتهای خارجی بر خود تسلیم شوند.
افغانستان و ایالات متحده آمریکا 6 ماه پیش سازش به امضا رسانیده موافقت کردند که در دوام نیم سال نظارت محبس بگرام را به مقامات افغان انتقال دهند. رهبریت بازار کاروان دوشنبه برای پیدا کردن عاملان سوختار جایزه تعیین کردند. با گفته نورشد مشربوف مدیر بازار کاروان، صرف نظر از کار و وظیفه، هر نفری که گناهگار سوختار را با تأیید و تصدیق همه جانبه پیدا می کند صاحب جایزه 150 هزار سامانی خواهد شد. تعیین جایزه برای پیدا کردن عاملین سوختار در حال است که قبلا آقای مشربوف برقصدانه بودن حادثه سوختار در بازار کاروان را از احتمال دور نمی دانست. شام 5 سپتامبر کاروان، یکی از بزرگترین بازارهای پایتخت تاجیکستان، در کام آتش رفت که بر اثر آن صدها دکان به خاکستر مبدل شدند و تاجران میلیون ها سامانی ضرر دیدند. روز دوشنبه در انکارا نایب پرزیدنت فراری عراق طارق الهاشمی به خبرنگاران گفت محاکمه او که در غیابش دایر شده است عملی ساختکارانه بوده، عیب نامه او هدف های سیاسی دارد.
و هذا يؤكد مجددا بان القضيه برمتها،
این حکم بار دیگر ثابت میکند که قضیه نه جنایی بلکه سیاسی بوده. هدف از آن از سیاست برکنار نمودن من است. قرار عادلانه نیست و حکم قانونی ندارد. من اون را اعتراف نمی کنم.
ولا شرعیت له ولن اعترف به.
هاشمی که مسلمان سنی مذهب است از عراقی ها دعوت کرد به سروزیر شیعه مذهب این کشور نوری المالکی که به گفتی هاشمی میخواهد اختلاف های مذهبی را ترجیح دهد مقاومت کنند. روز یکشنبه دادگاه عراق هاشمی را با تشکیل گروه های قاتل رقیبانش متهم نموده به مرگ محکوم کرد. روز دوشنبه در نزد سفارت بلاروس در بیشکک 10 نفر گردی همایی اعتراضی دایر نموده استرداد جنیش باقیف، برادری سابق پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیک باقیف را طلب کردند. اعتراضگران درخواست هایشان را به سفیر بلاروس ویکتور دنیسینکو تقدیم نمودند. آخر ماه آگوست دادستانی کلی بلاروس تقاضای استرداد جنیش باقیف را رد کرده بود، زیرا به قول دادستانی این تقاضا هدف های سیاسی داشته است. جنیش باقیف در ارتباط با کشتار تخمینا 100 نفر در جریان آشوب ماه اپریل سال 2010 در غیاب مورد محاکمه مقامات قرقیزستان قرار گرفته است. آشوب اپریل سال 2010 قرمانبیگ باقیف را از کرسی ریاست جمهوری محروم کرده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید پیمان ناتو از حوادث اخیر جنوب قفقاز سبق نگرفته است. روز 6 سپتامبر اثنای زیارت از گرجستان دبیر کل پیمان ناتو اندرس فوگ رسموسن گفته بود که در آینده خانه گرجستان در ناتو می باشد. روز دوشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران لوکاشویچ گفت اظهارات ناتو از آن شهادت می دهد که هنوز هم حوادث فاجعه‌بار جناب قفقاز برای پیمان سبق نشده است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه های اجتماعی شبه فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
همان شعارها، همان هشدارها، پیام تبریکی امام علی رحمان امسال چی داشت؟
با هر شخصی صاحب وطن ضرور است که زیرکی سیاسی را از دست ندهد، بدامی فریبی بدخواهان ملت تاجیک گرفتار نگردد.
بیسوک یک کس یک کفو گفتن گرفت تکرم میشود
و این پیام های گشنی هستند که منطق دورنما بینی را ندارند.
همون وایه ملی پشتره مجبور است که تکرم میشود. آمد ایشان دادی یک بحران مردمی است.
بگذار نور استقلال برای ما چراغ راهنما به سوی فتح و نصرت های آینده گردد.
خبر بود در حاشیه خبرها و حالا به نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری توجه کنید. بدخشان به قبول پرزیدنت تاجیکستان آماده می شود. کارشناسان در پیام پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت روز استقلال حرفی نو نیافتند. یک زنی ترک مردی مسئول تجاوز به ناموسش را سرستن جدا کرد، ولی در جامعه پدرسالاری باز هم زن را گناهگار دانستند. و پهلوهای ناروشن تمدید حضور پایگاه های روسیه در قرقیزستان هنگام بحث پارلمانی آشکار شده است. و همچنان در این نشر مجله خبری گزارش وعده داده شده ما در موردی از بین رفتن علم حسن خط پیشکش خواهد شد. شروع کنیم از موضوع روز. روزهای نزدیک پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از شرح و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان بازدید خواهد کرد. اصلا این سفر می بایست ماه گذشته هنگام تجلیل 80 سالگی شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان دایر می شد. ولی عملیات نظامی در خاروق که بعد کشتار رئیس اداره امنیتی این ولایت در ماه ایول شروع این سفر را به تأخیر گذاشت. خبرنگاری رادیو آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد که برای تأمین بی‌خطری سفر پرزیدنت تاجیکستان به بدخشان نیروهای علاوگی فرستاده شدند.
بخشی از جز و تامهای نهادهای قدرتی و کارمندان مقامات داخلی ولایت بدخشان به ناحیه روشان 70 کیلومتری شهر خاروق اعزام شدند. گفته می شود که نیروها در دایره آمادگی به سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به ولایت بدخشان به این ناحیه فرستاده شدند. مقامات ولایتی می گویند که طبق برنامه سفر در نظر است که سفر پرزیدنت از ناحیه روشان آغاز شده، بعدن در ناحیه شغنان ادامه یافته، سپس در خاروق جنبست شد. بعد طبق برنامه سفر ملاقات کشاد رئیس جمهور با مردم در مرکز ولایت در نظر است. اما بیشتر ساکنان میگویند که آنها را خالیگاه به وجود آمده پس از عملیات خاروق نگران کرده است و انتظاراتشان از پرزیدنت این است که به بحران خاروق نقطه گذارد. مونس مهربان ساکن شهر خاروق میگوید که سفر پرزیدنت به وضع منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت و امید است که پس از این سفر نیروهای اضافی از منطقه خارج شده، جنرال هایی که طی قریب دو ماه باز در ولایت ماندند نیز به دوشنبه برگردند. اما ایده از ساکنان سفر رئیس جمهور را تلاش برای به دست آوردن اعتماد مردم ارزیابی می کنند و می گویند که اگر رئیس جمهور این فرصت را از دست می داد، سفرهای آیندهش به منطقه اهمیت خود را گم می کرد. این افراد انتظار دارند که پرزیدنت گناهکاران حادثه خاروق را که منجر به هلاکت شهروندان ملکی و خسارات زیادی مالی شد نام می برد و از مقامهایشان برکنار خواهد کرد. در همین حال بزرگمهر رفشان وکیل مدافع شهری کرم خدایف رئیس بخش شهری حزب نهضت اسلامی گفت مقامات امنیتی حکومت تاجیکستان قصدن او را اجازه نمیدهند که از وضع زیرحمایش با خبر شود و با او ملاقات کند. کرم خدایف روز 24 ایول در جریان عملیات نیروهای دولتی در خاروق بازداشت شده است و تا کنون نه پیوندانش و نه وکیلان مدافعش نمیتوانند از احوال سلامتی و روانی او با خبر شوند. زمنان منیجای میبلی خانوا همسر شریک کرم خدایف روز 10 سپتامبر با آزادی گفت که شفرش هنوز قبل از بازداشت از درد پای شدیدن رنج می برد و می گوید که با وجود مراجعت به مراتب مادرش پاکیزما اقبال شای و نمایندگان بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی اجازه ندادن تا او فرزندش را ببیند. میرزا نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
آمادگی ها با زیارت پرزیدنت تاجیکستان از بدخشان و امیدواری های مردم بدخشان از این سفر. دیروز هنگام جشن 21 سالگرد تاجیکستان پرزیدنت کشور با پیام به شهروندان مراجعت کرد. ولی اکثر شارحان میگویند صرف نظر از انتظاری ها در این سخنرانی مسئله های عمومی بار دیگر یادرس شدند و چیزی تازه به چشم نخورد. پیام پرزیدنت رحمان را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
با توجه به تحولات اخیر در داخل تاجیکستان و همین طور در منطقه و جهان، بیشتری مردم تاجیک به خصوص طبقه زیایی انتظار داشتند که پیام نوبتی رئیس جمهور به مناسبت جشن استقلال پرمحتواتر و فراگیر چالش‌های خواهد بود که منطقه و تاجیکستان در روبرویش قرار دارند. اما باز هم مردم حرف‌های را چون صلح و ثبات را حفظ کنید، وحدت و یکپارچگی را قدر کنید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، با امید بیگانگان نشوید و غیره را شنیدند که در 2 دهه اخیر در بیشتر موارد در پیام‌های تبریکی پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت این یا آن عید صدا می‌دهند. اشوربای اماموف حقوقدان تاجیک می‌گوید چون این تکرارها از عوض نشدن شخص رئیس جمهور در این 20 سال منشأ می‌گیرد.
20 سال که یک کسی یک گپ گفتن گرفت، تکرار میشه. یک روانتای دموکراتی باشد، یک کوهای نو دموکراتی بیایند، یک دیگرگونی و تغییراتای بهبودی شود، اون به منفعت مردم و خلق است، لیکن به این فکر سزاوار نیست.
به نظر بسیاری ها پیام های رئیس جمهور اشاره به مسائل داغ روز، برای مثال بحران خاروق یا بلند رفتن نرخ و نوا ندارد و عین پیام را آقای رحمان با موفقیت می توانست 5 سال پیش یا 5 سال بعد ارائه کند. پرویز ملا جانوف کارشناس مسائل سیاسی تکراری بودن پیام های رئیس جمهور را به نبودن ایده نو در دولت داری مربوط دانست و گفت
اون چیزی که حاضر کاربرد میشود از طرف حکومت در دوره 20 سال این همون اساس های غایه ملی که در کشتر معین گردید شکل خود رو گرید. متاسفانه که موضوع طبقه روز و فکران حاضر در بحران قرار دارن و از عده این کار برامده نمیتونه. بنابراین حکومت و رابریت همون پهلوهای غایه ملی کشتره را مجبور است که تکرار میکنه. حکومت نشان داده یک بحران معلومی است در تمام جامعه است.
نگرانی منتقدان این است که در پیام‌های رئیس جمهور استراتژی دولت و حکومت مطرح نمی‌شود تا مردم از این پیام برای دورنما چیزی را پیخست کند. در نهایت با تاکید منتقدان پیام‌ها تکراری، خشک و خالی و عاری از محتوا برای رشد کشور خواهند بود که عامل کاسته شدن جایگاه حکومت و دولت می‌شود. اما پژوهشگران رو به دولت نظر دیگر دارند. خدایبردی خالق نظر و معاون اول رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پیام پرزیدنت به مناسبت استقلال صرف جشنی است و طبعا منطق دورنمابینی را ندارد.
یا اینکه برای یک جشن ابراز می شوند که مردم هوشیاری سیاسی را از دست ندهد و ببینید که مهمترین وجه زندگی شما باید چگونه باشد.
خدایبری خالق نظر را میگوید که رئیس جمهور استراتژی و دورنمای سیاست خود را عمدتاً در پیامش به پارلمان ارائه میکند. اما به نظر تحلیلگران پیام های سالانه آقای رحمان به پارلمان نیز چند سال باز به اصطلاح تکرار درس های گذشته بود و تقریبا تازگی نداشت. در دیگر کشورها با تهیه هر پیام پرزیدنت گروه های خاص یا پژوهشگاه های ویژه استراتژی مشغول می شوند و ضمن تالیف آن کوشش می کنند که فکر نو، غایه نو و یا پیام تازه به مردم رسانده شود. به اطلاع منابع حکومتی پیام های پرزیدنت تاجیکستان تنها توسط مشاوران اکثرا سال دیده او و با همان شکل و اسلوب خاص حاکمان شوروی نوشته می شوند. با باور بسیاری تحلیلگران اینکه رهبر کشور هر سال با همان یک شعارهای قدیمی و هشدارهای از آن قدیمتر برای تبریک مردم به منبر بلند می شود و مردم از این پیام پاسخی به مشکلات روز را پیدا نمی کنند، می تواند این اندیشه را در ذهن مردم تلقین کند که رئیس جمهور شاید دیگر حرفی برای گفتن ندارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحلیل پیام پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت روز استقلال این جمهوری. حالا یک آگهی پیشکش می شود و سپس رویم به موضوعهای بین المللی، از جمله قصه کشتار مرد مسئول تجاوز به ناموس زن در ترکیه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
قضیه یک زن ترک که مرد مسئول تجاوز به ناموسش را سر از تن جدا کرده است، باری دیگر نشان می‌دهد که در جامعه های پدرسالاری در هر مورد زن گناهکار است. تفصیلات این قضیه را از همکارمان ساجده میرزا می‌شنویم.
دورتر از شهرهای بزرگ زندگی اجتماعی در ترکیه اساساً در قهوه خانه ها می‌گذرد و در آنها مردها وقت گذرانی می‌کنند. این هفته مشتری های یک قهوه خانه واقع در منطقه بحری میان زمین شاهد واقعی شدند که از شنیدن آن به بدن رشعه می دمد. زنی که با خلطه خونالود به سوی قهوه خانه می آمد، سری بریده ای را به پیش پای مشتریان افکند و با صدای بلند گفت: من ناموس خود را حفظ کردم، دیگر پشت سری من حرف نزنید. این زن 26 ساله مادر دو فرزند نوین یلدریم بود. در حالی که همسر او برای کارهای موسمی به شهر دیگر سفر کرده بود، مردی 35 ساله با اسم نیرتین گیدر که او هم دو فرزند دارد، نوین یلدریم را به مراتب تجاوز کرد، عکسی اوریان او را گرفت و مورد شانتاژ قرار داد. مرد تجاوزکار با افتخار از قهرمانی خود و همقده‌هایش قصه می‌کرد و بسیار باشندگان دهکده می‌دانستند که از سر زن چی می‌گذرد، اما کسی دخالت نمی‌کرد. نوین یلدریم ستمگری خود را قتل کرد، سری او را برید و خود را به پلیس تسلیم نمود. او گفت مرگ را از تولد بچه‌ای که در بطن دارد اولاتر می‌داند. دختری 7 ساله نوین یلدریم امسال به مکتب می‌رود و مادر گفته است نمی‌خواست کسی فرزند او را بچه فاحشه نام ببرد. برعکس گفته است او حالا مردم خواهند گفت که این بچه زنی هست که شرف خود را حفظ کرده است. قضیه نوین یلدریم شور را در مطبوعات و سازمان‌های زنان بپا کرد و دعوت‌های مطرح شدند که به او اجازت بدهند سقوط جنین و یا ابورت کند. اما بنابر 29 هفته بودن مهلت حامله‌داری، دادگاه دعوت‌های سقوط جنین را رد کرد. قرار دادگاه بحث‌های دیگری را درباره پیامد عمیق معنوی، اجتماعی و سیاسی این گونه تصمیم‌ها به بار آورد. قانون‌های ترکیه سقوط جنین را ممنوع و عملیات کیسریو را محدود کردند. وزیر بهداشت این کشور رجب اقدق گفته است دولت بچه‌هایی را که در پی تجاوز و یا خشونت به دنیا می‌آیند نگاه و بین خواهد کرد. واقعیت این است که بحث‌های اخیر در مسئله حقوق تولد طمع تلخی را در کام زن‌های ترکیه باقی گذاشت. به طور ناگهانی مطرح شدن مسئله و نبودن گوناگون اندیشی در بررسی آن زن‌های ترکیه را ناراحت و به آینده نگران کرده است. زن‌های ترکیه در مقایسه با خواهران خود در دولت‌های دیگر جهان اسلام حقوق‌های گسترده دارند، اما حالا درک می‌کنند که این حقوق‌ها را روزی می‌توانند از آنها بگیرند. قربانیان خشونت جنسی و یا خانوادگی در ترکیه برای دریافت کمک تنها به 2-3 میتوانند انگشت بزنند. تنها چند سرپناه در مقابل جامعه ای که بسیار وقت زن جبر دیده را محکوم میکند، نه ستمگری او را. همه ساله تعدادی از زنها به خاطر حفظ شرف و ناموس دست به خودکشی میزنند، اما در جامعه ای که بنیاد پدرشاهی دارد، سیاستمداران محلی و مرکزی دعوت ها را برای حل مشکل حساس زنها نادیده میگیرند. بچه یلدریم باید با سری بلند در جامعه بزرگ شود که در آن رد معرکه نباشد، می نویسد نشریه گاردین. اما ترکیه از این گونه جامعه دور است. این کشوری است که در آن مردها بر زنها برتری دارند و مفهوم ناموس ریشه در ژرفنای دارد که بهای رعایت آن را اساسا زنها و بعداً بچه‌های آنها پرداخت می‌کنند.
قصه کشتار مرد مسئول تجاوز به ناموس زن در ترکیه و عکس العمل به عنعنه پدرسالاری در این کشور.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم، یک اعلان خرد دارم تا این لحظه، یعنی که پخش برنامه تاجیکی رادیوی آزادی فعلا در موج برابر با 11975 کیلوهرتز یعنی موج 31 متر موقتا قطع شده است. این موج با ترمیم آن ما اعلان ایلاوگی خواهیم کرد، ولی در اینترنت، در محوره تلویزیونی و در دیگر موجها برنامه ما بدون کدام مشکل قابل قبول است. و ادامه تیم برنامه را با حوادث قرقیزستان. روز دوشنبه در کمیته امنیت و مدافع پارلمان قرقیزستان سازش تمدید حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در قلمرو قرقیزستان بحث شد و منصبداران قرقیز محتوای پروتکل‌های امضا شده را شرح دادند. این پروتکل‌ها ماه گذشته در پایان زیارت معاون سروزیر روسیه ایگر شووالوف از بیشکک امضا شده بودند. در یک صحبت تلفنی از شورای بخش قرقیزی رادیوی آزادی ایدینبیگ احمد اولو که در بحث پارلمانی حضور داشت، خواهش کردم در این باره تفصیلات بیشتر دهد.
ماهی گذشته بعد سفر شووالوف و امضای سازش های 14 و 15 آگوست من صحبت داشتم با سفر اسحاقوف رئیس شعبه روابط خارجی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان و او گفته بود جانب روسیه موافقت کرده است که بر پایه سازش های نو از این بابت پول آب، برق و خدمات کمونالی را در 4 پایگاه نظامی کن، قبره، بولتا و غیره خود مسکو پرداخت نماید. اما امروز هنگام ارزیابی در پارلمان او گفت که هیچ چیز تغییر نیافته است و پول آب و برق و خدمات کمونالی را قرقیزستان می‌پردازد. برای من این خبر تعجب آور بود.
ولی وکیلان مردمی چی گفتند؟
سابق وزیر مدافع اسماعیل اسحاقوف که حالا وکیل مردمی است مخالفت کرد و گفت که روسیه باید حق استفاده آب و برق و خدمات کمونالی را بپردازد، ولی اکثر وکیلان او را دستگیری
نکردند.
در خبرها آمده است که با اشاره به عضویت روسیه و قرقیزستان در پیمان امنیت دسته‌جمعی، بیشکک موافقت کرده است که نرخ سالانه استفاده پایگاه‌های روسیه در قرقیزستان به تغییر ماند. همین نرخ سالانه به تغییر چند است؟
4.5 میلیون دلار در یک سال.
ماه گذشته اعلان شده بود که 4 پایگاه پراکنده روسیه در قلمرو قرقیزستان در زیر یک چتر متحد می‌شوند و حضور آنها برای 15 سال دیگر تمدید می‌یابد. کی آنها متحد می‌شوند و کی همین مرحله 15 ساله حضور آنها آغاز می‌یابد؟
سازش های کنونی در سال 2016 هم با پایان می رسد، یعنی از همان وقت با 15 سالی آینده.
تشکر از ایدینبیگ احمد اولو، شارح بخش قرقیزی رادیو آزادی که درباره بررسی پروتکل های تمدید حضور نیروهای روسیه در قرقیزستان معلومات داد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حسن خط و یا خوشنویسی در طول 10 ساله ها یک فن معمولی در برنامه درسی مکتب های دنیا بود. ولی با گسترش استفاده کامپیوتر، بعضی کشورها این فن را از برنامه حتمی تعلیم بیرون کشیدند. آیا خوشنویسی از بین خواهد رفت؟ به این سوال همکارمان میرزای سلیمپور پاسخ می دهد.
ما تاریخ خود را امروز اساساً از آثار خطی می جویم که از عهد باستان یادگار مانده است. دستنویس های قدیم که در پوست درخت و کاغذ های مانوسکریپت آثار کاتبان قرون وسطا در شده است، یادگار است که اجداد ما برای ما باقی گذاشت. اما با آنکه آثار خطی با رشد فناوری ها به تدریج می میرد، آیا تاریخ امروز را اهل فردا از کجا خواهند کافت؟ از سیدی و فلش کارت ها یا از بایگانی فیسبوک و گوگل؟ تایلر میدری 13 ساله که در کنار چیکاگوی آمریکا به سر میبرد، خوب دریا دارد که چگونه در صنف 3 استادش به تدریس حسن خط پرداخت.
من این فن رو دوست داشتم چون که زود نوشتن رو دوست میدارم.
ولی این درسی آنها نیم سال پیش انجام یافت و تایلر که بعد چند مدت خواست چیزی را با دست نویسد، دید که حسن خطش خیلی بد شده است.
من خیلی زود نوشتم و دیدم که حسن خطم چندان خوب نیست. فکر میکنم اگر درس های بیشتر میداشتم، حسن خطم شاید کمی بهتر میشد.
مادر تایلر مریدید میگوید در گذشته هنگام تدریس خوشنویسی هر کلمه را تکرار و با تکرار می نوشتند که طرز نوشت خطی حرفا در یاد کس نقش شود. ولی اکنون حروف چاپی آنقدر بر ذهن اطفال غلبه کرده است که به گفته مریدید پسرش از یک نامه با دست نوشته او چیزی نفهمید. رشد فناوری ها که شمار افزاینده اطفال را وابسته کامپیوتر می کند تا وابسته به قلم و کاغذ، این شکاف بین نسل ها را می تواند باز هم عمیق تر کند. در امریکا خوشنویسی یک بخش مهمی برنامه درسی مکاتب میانه محسوب می شد. ولی حالا بیش از 80% مکاتب امریکا حسن خط را از برنامه درسی خارج و بجایش اتفاقا تعلیم نوشت کامپیوتری و فناوری های دیگر را جاری کرده اند. باربارا گتی هم مؤلف کتاب رید ناو یا حالا بنویس که یک راهنمای خطاطی یا کالیگرافی است می گوید کودک از عذاب با دست نوشتن چیزی زیادتری را یاد می گیرد.
به نظر من کودکان نوشتن رو دوست می دارند. خود سیاه کردن کاغذ برای آنها خوشایند است. اما مردم فکر می کنند که با دست نوشتن مهم نیست. با تعلیم حسن خط کم اهمیت می دهند. البته با استثنای چند آموزگاری که می خواهند شاگردانشان حسن خط خوب داشته باشند. و اینکه فن حسن خط در مکتب ها به یک مسئله تبدیل یافته است.
این روند در بسیار کشورهای غرب رایج شده. در مکاتب این بخش دنیا دیگر به مضمون و صفت انشاهای طالب علمان اهمیت قائلند تا به حسن خط طالب علم یا حتی مراعات قاعده های املا. ولی در کشورهای چون افغانستان خوشنویسی همان معمول بوده، این مردم معتقدند که حسن خط خوب نصف دانش است. برخی ناظران غربی نگرانند که نسل های جوانتر شاید در آینده در مطالعه دستنویس ها به حد آثار خطی قرون وسطا مشکل بکشند. استیو گراهام پروفسور رشته آموزگاری دانشگاه ایالت آریزونا آمریکا نگرانی آنهایی را که میگویند نسل آینده حتی توان نوشتن امضای خود را گم خواهد کرد مبالغه بیش از حد میداند.
برای مثال میگویند که اطفال قانون اساسی را خوانده نمیتوانند، اما شما حالا این کتاب را زیاد مطالعه میکنید، بعدن در شکل کتابی آن هم یگان معلومات یا حتی یگان حرف عوض نمی شود.
به فرق از نویسه های قالبی و بروح چاپی، دستنویس به هر صورت یک جان زنده داشت و احساسات نویسنده اش را هم فرا می گرفت. دستنویس از این رو برای اهل فهم معلومات اضافی را درباره مؤلفش می داد که چی کسی است و این صحیفه را در کدام حول و حال سیاه کرده است. یک علم الهیده نیز با نام گرافولوژی وجود دارد که طبیعت آدم را از روی حسن خطش معین می کند. ولی به نظر برخی جای خوشنویسی را گرفتن حروف چاپی مانند آمدن ماشین های خودرو به جای اسب و شتر است. البته اسب سواری لذت دیگر داشت، ولی حالا از این میلیارد ها راننده آیا چند نفرش به یاد گذشته می سوزد که چرا دوری سمندهای بادپا گذشت؟ پس الویدا آثار خطی و مرحبا فلش کارت و فیسبوک.
از بین روی فن حسن خط در مکتب های همگانی. خب همینجا اصلا گزارش های ما به پایان میرسند. یادآور میشویم که در نشر مجله خبری، در نشر خبرها ما اطلاع پخش کردیم که رئیس بازار کاروان نورشید مشربوف برای معلومات درباره مسئولان سوختار بازار کاروان در تاریخی شب 5 و 6 سپتامبر 150 هزار سومانی جایزه مقرر کرده است. این خبر بعضی کاربران فعال سامانه آزادی را به بحث جالب کشیده است. یکی میگوید مکافات خیلی خوب، گناهکاران را باید یابند. دیگری میگوید نورشید مشرب همان 150 هزار را به کارکنان حفظ حقوق ده، گناهکار را مییابند. همین گونه نفر سیوم از دبی میگوید جناب نورشید پیش از جایزه ماندنت به استانداردهای بازار اهمیت میدادی، چون که بازار به یگان استاندارد جوابگو نبود. همین گونه بحث‌ها زیادند. شما هم شنونده ارجمند اگر در این مسئله نظری دارید، با این بحث و بحث‌های دیگری رادیو آزادی همراه شوید. درهای فورم، درهای انجمن و بحث نظرها و شرح و کامنت‌ها در سامانه آزادی باز است. تا حالا یک آهنگ میشنویم و بعد از آن برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه می‌یابد.
قفسم تنگ و دلم توفانیست، ابرها در بدنم زندانیست. نیست شطره که پناهم باشد، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانی. از چی انگوش ایرفتی بدهن، همگی میدانن، همگی میخوانن، مدنی سرمایه من را که فقط یک دل بود و تو غارت کردی داغی رسوایش خر گل ایو پیشانیت آسمان دارانیت آسمان دارانیت آسمان دارانیت آسمان دارانیت